صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله وصحبه. ودعنا تعالى وعدائه أجمعين. اللهم كل بليك درجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وداعيا وعينا حتى تسكنه معك طوعا وتمتعه فيها تميلا فهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ونعوذ به ساعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خدا مثال قلوب الأرض معرفت مقسم الأرض نفر فهمید به برکت صلوات و محمد را رو بحمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
در جلسه گذشته به اختصار بحث نسبت بین توحید و بلایت شریعت و توضیح بدیم بر همون معنا یک اشاره بسیار گذرا و اجمالی به فلسفه تاریخ داشتیم و اشاره کردیم که بر اساس این بینش جریان تاریخ جریان ربوبیت و سرپرستی خدای متعال نسبت به انسان هست و محور حیات اجتماعی انسان ربوبیت خدای متعال و الوهیت اوست و سپس اراده اولیاء الهی و معصومین علیهم السلام است و این مسیر مسیر به سمت کمال هست که پایانش عصر ظهور و رجعت هست در عالم دنیا که در این دوره ظهور حقیقت و اندازه ظرفیت عالم دنیا واقع میشه و نشأه عالم دنیا در حقیقت متحول میشه به یک فضای دیگری منتها این جریان که به عصر ظهور ختم میشه یک سیر تاریخی داره که این سیر تاریخی درش یک درگیری جدی بین نظام ایمان و کفر هست یعنی چون انسان ها داره اختیار هستن طبیعی است که دو جریان بندگی و طاعت در تاریخ اجتماعی بشر شکل میگیره به این دو جریان جامعه پردازی میکنند یارگیری میکنند و با همفکری و همکاری و قبل از او همدلی جامعه ایجاد میکنند و این جامعه تاریخی تمدن سازی میکنه و این دوتا جریان درگیر با هم دیگه هستن و این درگیری محور اصلی درگیری تاریخ است درگیری بین ایمان و کفر یک طرف جامعه مؤمنین هست که اراده های انسانی در این جامعه بر محور انبیاء و اولیاء الهی تجمع کردن و محور همدلی و همفکری و همکاریشون گسترش و بست عبادت و بندگی خدای متعال هست و یک طرف هم اراده های انسانی که بر محور به تعبیر قرآن و اولیاء الفاقید و ولایت اونها جمع شدن و همکاری اونها بر تعاون اونها بر محور توسعه ارضاء نفس و تفرعون و شیطنت هست این درگیری همه جانبه در قبل از عصر ظهور به اوج خودش میرسه که در مرحله اوج خودش مرحله امتلاء عالم از جور و ظلم هست که این رو هم اشاره کردیم که ظلم تناسبات ولایت ظلمت است و عدل تناسبات ولایت نور فراگیری این تناسبات، یعنی تناسبات ولایت باطل نسبت به کل مناسبات اون هم در مقیاس جامعه جهانی، حادثه ایست که قبل از ظهور اتفاق میفته. یملع الله به الارض قسطن و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. این اجمالی از بحث بود که اشاره شد، البته نیاز به گفتگوهای طولانی و مفصلی در این زمینه هست. بنابراین بر اساس همین نگاه، یعنی تفسیر تاریخ اجتماعی انسان بر مبنای فلسفه خاص و به اصطلاح معارف کلامی که اشاره شد، بنابود این نگاه تطبیق بشه به درگیری جریان تجدد به اسلام. بر اساس این نگاه یکی از مراحل ظهور تمدن مادی و رشد فرهنگ مادی در جهان مرحله بعد از رنسانس است، مرحله ای که در واقع جوامع غربی یا جامعه غربی رجعتی داشته به سمت دوره قبل از مسیحیت و به سمت عقلانیت کهن غربی. این جریانی که بعد از تجدد اتفاق افتاده که شما مظاهرش رو در همین تمدن مادی جدید میبینید، در تکنولوژی جدید، علم جدید، فرهنگ جهانی مدرن میبینید، این در واقع یک تحول عمیقی است که از لایه‌های عمیق جامعه غربی اتفاق افتاده. نگاهی که نسبت به این تمدن وجود داره، نگاه‌هایی که وجود داره، نگاه‌های متفاوتی است. اولا به لحاظ اینکه بعضی از این نگاه‌ها تنها معطوف به لایه ظاهری این تمدن هستند و همه لایه‌های این تمدن رو مورد توجه و ملاحظه قرار نمی‌دن، و دوم اینکه نسبت به پیوستگی اجزا این تمدن به هم دیگه و یک نگاه کلی‌گرایانه به این تمدن باز تفاوت وجود داره، و لذا داوری هایی که نسبت به تمدن غرب هست داوری های متفاوتی است. به گمان ما این جریانی که بعد از رنسانس اتفاق افتاده یک جریانی است که از اعماق جامعه انسانی اتفاق افتاده، یعنی از عمق ارواح جامعه انسانی در غرب یک تحولی اتفاق افتاده و به دنبال او یک عقلانیت اجتماعی تولید شده و در ادامه او یک تحولی در مناسبات اجتماعی و ساختارهای اجتماعی و بعدا در محصولات اجتماعی پیدا شده. یعنی تمدن غرب خلاصه در نظم خیابانی و تکنولوژی و اینها نمیشه. اینجور نیست که ما غرب رو فقط به این بشناسیم که یک نظم پیچیده ظاهری داره، ساختارهای اجتماعی منظمی داره، بلکه در ورای این ساختارهای اجتماعی و در ورای این تکنولوژی و این محصولات مدرن یک عقلانیت پیچیده وجود داره، هم از عقلانیت کلامی و فلسفیشون تا عقلانیت کاربردیشون، و در ورای او یک گرایشات روحی و یک تحولات روحی وجود داره. من گمان میکنم اگر ما بخوایم روح و به اصطلاح جان تمدن غرب رو، تمدن مدرن رو معرفی کنیم، عبارت است از تحول در گرایش نسبت به دین و دنیا که در عمق جامعه غربی ایمان معنوی هم ضعیف شده و هم دایرش محدود شده، دامنش محدود شده، و به عکس گرایش های دیگری جایگزین اون شده. که حالا اگر مثلا بخواییم اینها رو معرفی کنیم، بگیم روح این تمدن و باطن این تمدن رو ببینیم، میشه باطنش رو در اومانیزم و مثلا راسیونالیسم و لیبرالیسم ملاحظه کرد. یعنی توجه به انسان، به انسان مداری، نه به معنای صحیحش بلکه به همون معنای غلطی که بنیان تمدن غربی بر اوست، و اینکه انسان و خواسته های او و تمنیات او مبنای حقانیت و مبنای شکلگیری حیات اجتماعی بشه، و دوم اینکه عقلانیت خود بنیادی که هیچ ابتنایی بر آموزه های قدسی و تعالیم انبیا نداره، سازوکار دستیابی انسان رو به این تمنیات و خواسته ها و مسیر حرکت رو به سمت دستیابی به این خواسته ها معین میکنن، و طبیعتاً آزادی هایی که اصلش آزادی از تقید های معنوی است، آزادی فردی هم به دنبالش پذیرفته شده. گرچه من نمیخوام بگم لیبرالیسم دقیقا معناش همینه، ولی احتمالا نفی میکنم. به نظر میاد اون چه که در غرب پذیرفته شده این است که باید حیات اجتماعی انسان بر محور اراده خود او و خواست او شکل بگیره، اراده‌ای که معطوف به اراده خدای متعال و معطوف به پرستش و عبودیت نیست، اراده های خود انسانی که در واقع خود نفسانی اوست، اراده هایی که مستقل از آموزه های قدسی و تعالیم انبیا شکل میگیرن. این روح تمدن غربی است. یعنی روح تمدن غربی شما اگر بخواید ببینید، ایده های اصلی که در تمدن غرب تبلور پیدا کرده و جاری و ساری شده در واقع همین ایده ها هستن. اینکه خواست خود انسان مبنای شکلگیری حیات اجتماعی و مبنای حقانیت اجتماعی بشه، این اساس تمدن غربی است. البته این خواست هایی که انسان داره در حوزه زندگی فردیش ممکنه بر محور اراده شخصی او و معطوف به اراده شخصی او ساماندهی بشه، ولی در حوزه حیات اجتماعی بر محور قرارداد اجتماعی و قراردادهای جمعی شکل میگیره. و برای دستیابی به اون احباب و تمنیات هم بر اساس این تفکر دیگه نیازی به آموزه های دینی و تعالیم انبیا و مفاهیم قدسی که به وسیله انبیا نازل شده نیست، بلکه عقل خود انسان، عقلی که مقید به هیچ ایده ایمانی و مقید به هیچ آموزه قدسی نیست، این عقل برای دستیابی به ساز و کارهای لازم و ابزار لازم برای رسیدن به مطلوب کفایت میکنه و بنیان همه به اصطلاح تفکر غربی بر همین استقلال عقل از آموزه‌های قدسی و دینی است. خب طبیعی است در طول این تحولات روحی که اتفاق افتاده و بعد این تحولات روحی نهادینه شده در جامعه غرب، یعنی شاید بیش از یک قرن تلاش کردن تا انسان غربی متحول بشه و بپذیرد این آموزه ها، و دائما این کوشش ادامه پیدا کرده. در ادامه این فرهنگ در جامعه بشری و گسترشش در جامعه بشری هم یکی از مهمترین حوزه هایی که مورد توجه اونها قرار گرفته همین است که این اصول، این ایده ها، این ارزش ها در عمق روح جامعه انسانی مورد پذیرش قرار بگیره. جامعه ای که بپذیرد که باید حیات اجتماعی او بر مدار خواسته های خودش شکل بگیره و خواسته های خودش مستقل از تعالیم انبیا محور حقانیت و مطالبات اجتماعی قرار بگیرند، این جامعه میتواند به سمت این جریان تجددی که میبینیم حرکت بکنه. بنابراین برنامه ریزی برای تحول در اعماق اعتقادات اجتماعی و دگرگون کردن اعتقادات اجتماعی تا جایی که جامعه جریان عرفی سازی زندگی و به تعبیر خودشون سکولاریزم رو بپذیره، این یکی از اصلی ترین نقاطیست و نقاطیست که تمدن جدید غرب معطوف به اوست. خب این تمدنی که مبتنی بر این اصول شکل گرفته که حالا حاصلش هم عرض کردم سکولاریزم. سکولاریزم یعنی عرفی کردن زندگی بشر و قطع کردن رابطه حیات اجتماعی با آموزه های قدسی و تعالیم الهی و دعوت انبیا و هدایت انبیا. این اون روحیست که تمدن غرب بر محور او شکل گرفت. به دنبال او طبیعتا فلسفه های جدید تولید شدن و به دنبال تحولات فلسفی، تحول در نگرش های علمی و حتی روش تحقیق در علوم و به تعبیر دیگه فلسفه های علمی، فلسفه علم و فلسفه های مضاف تحول پیدا شده و به دنبالش هم تحول در علوم پیدا شده. یعنی علوم مدرن غربی هم همه معطوف به این مبانی هستند. اگر کسی خوب علوم غربی رو دنبال کنه، این علوم بر این ریشه ها شکل گرفتن. و اینکه کسی ادعا بکنه که این علم ریشه در مبانی خاصی نداره، این ناشی از نشناختن علم مدرن است. علم مدرن در چنین بستری متولد شده و زادگاهش غرب با این تفکر و این هویت هست و امکان نداشت و ندارد که اون علم در فضایی که متأثر از همون شرایط نیست و همون مبادی رو نمیپذیرد رشد کنه و شکل بگیره و امکان نداشته که اون علم در فضای دنیایی که تحت تأثیر تعالیم انبیا و ایمان الهی است به وجود بیاد. این عقلانیت هم از عقلانیت فلسفیش و عقلانیت تجربی و کاربردیش در بستر چنان تحول روحی اتفاق افتاده. یعنی جامعه‌ای که پذیرفته است که دین یک معنویت فردی محدود به حیات فردی انسان هست، یک امر باطنی و فردی است و هیچ نقشی در حیات اجتماعی انسان نداره و بنیان‌های حیات اجتماعی انسان باید بر خواسته‌های خود او، نه آموزه های دینی، و بر محور عقلانیت خود او شکل بگیره. این جامعه است که در دلش این فلسفه و بعد به دنبالش این دانش مدرن و بعد به دنبالش این فناوری ها و این صنایع شکل میگیره و به دنبالش هم این مظاهر تمدنی محقق میشن. یعنی تغییر اخلاق و فرهنگ و سنن و آداب و مناسبات اجتماعی و شیوه زندگی کردن در دنیا بر محور تغییر تلقی انسان از خودش و از سعادت این دنیای خودش شکل گرفته. انسان نگاهش به خودش تغییر کرده، به جای اینکه خود رو بنده خدا متعال ببینه که باید بر محور اراده او حرکت بکنه، خود رو یک موجودی دیده که حق دارد هر گونه میخواهد زندگی بکنه و به جای اینکه مقید باشه به آموزه های الهی، برای خود حق دیده که مستقل از این آموزه ها یک عقلانیتی رو رقم بزنه و بعدم اونجوری که میخواهد در دنیا زندگی بکنه و سعادت این دنیایی رو هم مطلقا ارتباطش رو با سعادت اخروی و حتی ارتباطش رو با تقرب به خدای متعال قطع کرده. یعنی انسانی که در زندگی این دنیای خودش سعادت اخروی رو دنبال نمی کنه، در زندگی این دنیای خودش تقرب به خدای متعال رو دنبال نمی کنه، در این زندگی دنبال یک آرمان‌های این جهانی است که منقطع از سعادت و معنویت و تعالیم انبیا هستند، این انسان این تمدن رو شکل داده، این عقلانیت و این دانش رو شکل داده و تدریجا هم هرچه گذشته این بنیانها عمیق‌تر شده، فراگیرتر شده، الزامات خودش رو بهتر شناخته و بهتر توانسته ملزومات خودش رو در لایه‌های بعدی تولید کنه و ایجاد بکنه، ایجاد فلسفه‌های حسی و بعد دانش مدرن و بعد انقلاب صنعتی و صنایع مدرن و بعدم تلاش برای ایجاد یک معیارهای جهانی و ایجاد یک نظام جهانی و یک فرهنگ واحد جهانی، چیزیست که اتفاق افتاده. تدریجا این تفکر از مرزهای جغرافیایی غرب عبور کرده و وارد دنیای اسلام شده، وارد دنیای شرق شده و مدل زندگی بشر رو تحت تأثیر قرار داده. شما الان هر کجای این جامعه جهانی رو که دنبال کنید، رد پای این تمدن رو میبینید، یعنی آداب و سنن و شیوه های سنتی زندگی کردن و عقلانیت سنتی، ساختارهای سنتی به شدت دستخوش تحول شدن، ارزش های سنتی جوامع به شدت دستخوش تحول شدن و همه تحت تأثیر جریان تجدد قرار گرفتن. البته اون بخشی از فرهنگ و آداب و سنن که مربوط به تمدن‌های مادی بوده در طول تاریخ، اون بخش اگر منحل در جریان تجدد بشه، در واقع دستخوش توسعه و تحول شده، ولی اون بخشی از آداب و سنن و فرهنگ و تعالیم که تحت هدایت انبیا شکل گرفته، اگر متحول بشه، در واقع اون جوامع از فضای فرهنگی و معنوی خودشون جدا شدن و در واقع هبوط کردن، سقوط کردن به فضای تجدد. شما این فراگیری تمدن غرب رو میبینید الان در جامعه خود ما، اگر مرور داشته باشید میبینید قسمت عمده ای از آداب و سنن و شیوه زندگی کردن و ارزش هایی که تو جامعه شکل گرفته و تفکراتی که شکل گرفته، مهارت هایی که شکل گرفته، حتی احساس نیاز هایی که در جامعه شکل گرفته، همه تحت تأثیر جریان تجدد هستند. الان شیوه زندگی امروزین ما رو مقایسه بکنید با شیوه زندگی قرن گذشته، همه چیزش تغییر کرده، بافت های اجتماعی، ساختارهای اجتماعی، نوع انتظارات از زندگی، همه اینها متحول شدن و محور این تحول هم در بسیاری موارد همین تمدن غربی و جریان تجدد و نوگرایی غربی است. خب حالا این نگاهی که ما نسبت به این تمدن داریم، معناش این نیست که در جامعه غربی انسان‌های مثبتی پیدا نمیشن یا هیچ رگه مثبتی در کل این جریان نیست. نه، اینطوری نیست. در دستگاه فرعونه هم، در دستگاه فرعون مصر هم شما مؤمن آل فرعون رو دارید، همسر خود فرعون رو دارید که جز موحدی نیست که قرآن از اونها به نیکی یاد میکنه. مسئله این است که جهتگیری کلی این تمدن به سمت حق نیست، بر محور اراده حق و معطوف به پرستش خدای متعال و خشوع و خضوع در مقابل خدای متعال نیست، بلکه محور این تمدن بر خواست خود انسان، اون هم نه خواستی که معطوف به عبودیت و سجده و تقرب به خدای متعال است، بر مدار انانیت نفس و بر مدار خودبینی انسان شکل گرفته. غایتش هم چیزی جز توسعه ارضاء نفس، توسعه اهوا و توسعه تفرعن انسان نیست. محور این تمدن و جهتگیری این تمدن چنین جهتگیری است و اونچه را هم در دنیا بست می‌دهد، در واقع بست خودیت و اصالت نفس انسان هست، چیز دیگری نیست. گرچه ممکن است انسان‌هایی در اون جغرافیا زندگی بکنن تسلیم اون جریان نشده باشن و به نسبتی مستقل از اون جریان مونده باشن، و یا ممکن است حتی در خود این جریان هم یک ریه‌هایی از تأثیرات معنوی انبیا به چشم بخوره. به تعبیر دیگه کفر محض که هیچ تأثیری از تعالیم انبیا درش نباشه ممکنه نباشه، ولی به نظر ما به سمت این خلوص پیش میره، به سمت امتلاع از جور پیش میره. هرچه جلوتر میره بیشتر مناسبات و الزامات خودش رو درک میکنه و بیشتر اونچه که هماهنگ با این مبانی مادی نیست از مجموعه و منظومه خودش هست. ممکنه در آغاز آمیختگی او با مفاهیم قدسی بیشتر بوده، هرچه پیش رفته این آمیختگی کمتر شده و الزامات و لوازم خودش رو بهتر درک کرد. اینا هم داریم بر اساس این نگاه. اولا قلب یک مجموعه به هم پیوسته است که نمیتوان بین اجزاء مختلفش به راحتی تفکیک کرد. به ویژه هرچه بیشتر پیش رفته و بیشتر عقلانیت مدرن در قلب رشد کرده، بیشتر توانستند لوازم اون مبانی خودشون در عرصه های مختلف زندگی رعایت بکنن، بشناسن و ایجاد بکنن و سعی بکنن بر محور همون لوازم تمدنشون رو شکل بدن و اون چه که هماهنگ با اون لوازم نیست آرام آرام حذف کردن. یعنی در قدم اول تصمیم گرفتن که زندگی اجتماعی خودشون رو از محور تعالیم انبیا و محور ادیان الهی جدا بکنن، جدا کردن، ولی رگه هایی از آثار اون فرهنگ در زندگیشون بوده، ولی به تدریج سعی کردن یک منظومه و مجموعه هماهنگی رو ایجاد بکنن و هرچه در اون مسیر نیست آرام آرام پالایش کردن و سعی کردن تمدنی یکسان یک دست و هماهنگ بر محور مبانی خودشون ایجاد بکنن. یک نکته، بنابراین به راحتی نمیتوان غرب رو تجزیه کرد به غرب خوب و بد. محورش محور ثواب و حقی نیست، منظومه حول این محور شکل گرفته و هر چند به طرف اهداف خودش نزدیکتر شده ناخالصی ها رو حذف کرده، کمتر کرده، و اون رگه هایی هم که از آثار انبیا در مجموعه تمدن غرب بوده اونها رو سعی کرده حذف بکنه. درست مثل اینکه شما اگر یه رگه ای از مثلا ناخالصی رو در این سنگ آهن میبینید اینو ذوب میکنید و این در یک فرایندی اون رو خالص سازی میکنید. اینا هم تلاش کردن که کل جامعه رو تخلیص بکنن و اون چه مبتنی بر مبانی خودشون نیست در جامعه حذف بکنن. تفکرات رو، اندیشه ها رو، انگیزه ها رو، مطالبات رو، همه اینها رو سعی کردن خالص خور محور مبانی قرب شکل بدن. دومی که میبینید بر اساس این نگاه تمدن غربی یک تمدنی است که دارای لایه‌هایی است، نظم ظاهری و پوشش ظاهری حیات اجتماعیشون لایه روین این تمدن هست. اینطور نیست که قرب یعنی نظم خیابانی، یعنی زندگی منظم، یعنی کارخانه های چنین و چنان، یعنی صنایع پیشرفته، یعنی فناوری ها، یعنی محصولات. این نیست. اینطور نیست که قرب یعنی فروشگاه زنجیره ای، یعنی چنین و چنان. قرب در واقع یکی از لایه هاش این منظومه منظم اجتماعی است که شما میبینید. باطنش عقلانیت خود بنیاده و باطنش یک روح خودمحوری که به طور کلی از تقید به حقایق قدسی خود را آزاد کرده، بر محور انانیت نفس و بر محور خواهش‌های نفسانی شکل گرفته. این یک نگاه نسبت به تمدن غرب است. ما نگاهمون اینه، به نظرم میاد که هرچه این تمدن بیشتر بر محور مبانی خودش پیش رفته و شکل گرفته، فاصلش از حقایق و تعالیم انبیا بیشتر شده و توانسته لوازم و منظومات خودش رو در همه عرصه ها جاری و ساری بکنه. حتی اگر در آغاز معتقد بود که ادیان الهی و مفاهیم معنوی حقایق ارزشمندی هستند، منتها عرصه اونها عرصه حیات فردی انسان و حیات باطنی انسان هست و ربطی به عرصه حیات اجتماعی انسان ندارن، تدریجا تلاش کرده که تحلیل جدیدی بر اساس علوم مدرن از ادیان و حیات معنوی انسان ارائه بکنه. لذا شما در روانشناسی مدرن، در جامعه شناسی مدرن به اشکال مختلفی میبینید تفسیر جدیدی از دین میکنند، هم در جامعه شناسیشون هم در روانشناسیشون. یعنی شما میبینید در روانشناسیشون در واقع دین رو محصول فعل و انفعالات مادی تعریف میکنن، به گونه ای تعریف میکنن که ایمان و کفر هر دو برابر میشن، هر دو پدیده ای هستن تحت تأثیر فعل و انفعالات مادی شکل میگیرن و قابل اندازه‌گیری و کمی سازی هستن با همین مبانی و میتوانید شما اونا کم و زیاد بکنید. و حتی بعد تدریجا تحلیل هایی که از ایمان اجتماعی میدن با شما میبینید که دین رو چجوری تعریف میکنن. دین رو زایده جهل بشر، زایده ارز کنن قبضه های فرو خورده بشر، زایده عدم مناسبت به اصطلاح بحران در مناسبات تولیدی و روابط تولیدی میدونن، مثل مارکسیستان گاهشون این بود. دین رو زایده مال از کنم مناسبات اقتصادی غلط و روابط تولیدی غلط میدونن و لذا میگن در جامعه آرمانی که به قول اونها کمون هست، در اونجا دیگه نه دین هست نه دولت هست نه مالکیت فردی. یعنی تدریجا اون نگاهی که نسبت به دین بوده همون رو هم تغییر داده. یعنی اینطور نیست که بگن دین یک امر مقدسی است اما جایگاهش زندگی فردی و معنوی انسان هست، مناسبات معنوی آحاد انسان رو با خدای متعال تعریف میکنه، بلکه تعریفشون و تحلیلشون از دین عوض شده و کالای جانشین برای دین تولید کردن روانشناسی اجتماعی برای گرایش‌های مختلف روانشناسی آمده و تدریجا میخواد جای ادیان الهی رو در پرورش روانی انسان هم بگیره. پس بنابراین این جریان جریانی است که هرچه بیشتر پیش بره فاصلش از عبودیت و پرستش خدا متعال بیشتر میشه. این یک نگاه ماست. و بعدم حالا به دنبالش بعد الزامات این تمدن رو هم ارزیابی بکنیم که واقعا این تمدن برای بشر واقعا پیشرفت و سعادت و توسعه و تکامل رو به دنبال آورده، واقعا اونچنان که ادعا میکنند برای بشر مثبت بوده، به گسترش علم، گسترش فرهنگ، گسترش آزادی انسان، امنیت انسان، رفاه انسان، بهداشت و سلامتی انسان منتهی شده یا نه. این تمدن برخلاف ادعایی که میکنه واقعا برای بشر نه سعادت، نه امنیت، نه آزادی، نه عدالت، نه کرامت انسانی، هیچ کدام از این دستاورد ها رو نداشته و در واقع هیچ گونه پیشرفت به معنای حقیقی و رشد به مفهوم دینیش برای بشر ایجاد نکرد. ما ادعامون اینه که این تمدن چون از مسیر توحید و پرستش خدا متعال فاصله گرفته و هرچه بیشتر پیشرفته سعی کرده مناسبات تمدنی خودش رو بر محور تفرعن نفس انسان و نفس پرستی شکل بده، طبیعتاً و من عرض انزفری فإن له معیشتاً زنکا، غیر از اینکه راه رو به سعادت اخروی بشر بسته، همین دنیای انسان رو هم بیشتر اسیر رنج و غم و غصه و عرض کنم اسارت و تنزل انسان از مقام انسانیت کرده. حالا اینو در جای خودش باید بحث بشه. من این رو مکرر ادعا کردم و پاشم ایستادم که واقعا قافله تمدن، قافله بشری منهای اون جهاتی که انبیا درش تصرف کردن که حرکت جامعه بشری به سمت ظهور هست، اگر در قبل از دوره تجدد میزیست و در همون جا این کاروان توقف میکرد، بشر بسیار سعادتمندانه تر از امروز میزیست. در هیچ دوره ای بشر اینقدر حتی به لحاظ همین دنیایی اسیر و گرفتار نبوده. حالا اینو در جای خودش باید توضیح داد. شاخصه هایی هم که اونا ادعا میکنن برای توسعه و معتقدن این شاخصه ها واقعا مثبتن، بگم اون ماهش بودم از اون شاخصه ها مثبت نیستن. نه آزادی بشر، آزادی معنوی و روانیش، و نه آزادی اجتماعیش توسعه پیدا کرده، نه کرامت انسان توسعه پیدا کرده، نه رفاه به مفهوم حقیقی خودش توسعه پیدا کرده، نه عدالت اجتماعی توسعه پیدا کرده. اینها بحثایی است که در جای خودش باید مورد دقت قرار بگیره. پس این نگاه ما به تمدن کرد. البته در مقابل این نگاه، نگاه های دیگه هم وجود داره. یک نگاه، نگاه کسانی است که تمامیت تمدن غرب رو به رسمیت میشناسن، یعنی میپذیرن که این تمدن یک مجموعه به هم پیوسته است، میپذیرن که این تمدن دارای لایه‌هایی است و اعماقی داره، ولی مجموعه این تمدن رو تمدن مثبتی میدونن و سعی میکنن فرهنگ مذهب رو و دینداری رو بر مدار این تمدن تغییر بدن. این یک نگاه رو. کسانی که این نگاه رو دارن پارهشون معتقد به ادیان قدسی نیستن و درگیر با تعالیم انبیا هستن. بعضیشون هم نه، خودشون رو جز موحدان میدونن، حتی مسلمان میدونن، مسلمان های سکولار. اونها کسانی هستن که مجموعه این تمدن رو در مجموع خوب میدونن، یعنی به عکس اون چه ما عرض کردیم که این تمدن جهتگیری، جهتگیری باطلیست، به هر چه به سمت مقاصد خودش حرکت میکنه و منظومه خودش رو هماهنگ‌تر و خالص‌تر میکنه، متناسب با اهداف خودش، از راه انبیا دور میشه و از حقیقت دور میشه و از ارزش‌ها دور میشه، اونا بعضی معتقدن که این تمدن جهتش جهت صحیحیست، منظومه سازی خوبی کرده، هرچند به طرف مقصد حرکت میکنه موفق‌تر میشه و کامیاب‌تر میشه. و معتقدم که باید اما از حیات اجتماعی بشر دین زدایی بکنیم. نباید دین جنبه ایدئولوژیک پیدا بکنه و نباید دین تبدیل بشه به یک برنامه زندگی اجتماعی. مأموریت دین اداره حیات این دنیای بشر نیست، از این حرفایی که میبینیم. اینم نگاه دومه که میگم در راه ثوابی رفته. اگر عرفی سازی کرده زندگی بشر رو، این عرفی سازی و سکولاریزاسیون یک راه به ثوابی بوده و ما هم باید همین کار رو بکنیم. ما هم باید جامعه خودمون رو به سمتی ببریم که برنامه‌ریزی‌های اجتماعی از دخالت دین رها بشه. دین مأموریتش این مأموریت نیست. و حتی دیدید بعضی از این مسلمان‌های سکولار ادعا می‌کنن که اگر بخواهید معنویات و ارزش‌های معنوی محفوظ بمونن، باید دین در عرصه زندگی اجتماعی بشر دخالت نکنه. اگر دین با حیات اجتماعی بشر آمیخته شد، اون مفاهیم قدسی ارزش خودشون رو از دست میدن. حالا اون بحث‌های پردامنه‌ای است که در جای خودش. اینم نگاه دوم. نگاه سومی که به تمدن غرب وجود داره، نگاهی است که معتقد است غرب یک پارچه نیست، غرب خوب و بد داریم و ما میتونیم تجزیه کنیم غرب رو و خوبی های اونها رو بپذیریم، بدی هاشون رو رها کنیم و عنصر جایگزین براش بیاریم. طبیعتاً معتقدن مثلا علم مدرن علم مقدس و محترمی است، فناوری ها و صنایع و تکنولوژی مدرن امر محترمی است، حتی بعضی از ساختارهای اجتماعی محترمند، منتها ممکنه جایی اخلاق بشر تنزل پیدا کرده بود باشه، ما باید اخلاق الهی رو ترکیب کنیم با این جریان تمدنی و یک تمدنی بسازیم که ترکیبی است از تمدن مدرن و آموزه‌های دینی و تعالیم انبیاء الهی. این دسته سوم البته یک طیف هست، یعنی کسانی که معتقدند که نگاه ما به قرن باید یک نگاه یک پارچه باشه و باید قرن رو تجزیه کنیم راجع به هر جزش جداگانه داوری و قضاوت بکنیم و برخی از مظاهر تمدن غربی رو میپذیرند، اینها یک طیف هستند دیگه. این طور نیست که فقط یک نگاه وجود داشته باشه، یه طیف هستند اگر بخواید دنبال بکنیم و بین خودشون هم ممکنه تفاوت‌های وجود داشته باشه در نگرش، ولی جامعش اینه که نگاه یک پارچه به غرب ندارن، غرب خوب و بد رو معتقدن و معتقدن میتوان همین تمدن رو از کنن با آموزه‌های دینی، با مفاهیم قدسی، با اخلاق الهی ترکیب کرد و یک تمدن مطلوب و آرمانی رو که درش رفاه همراه با معنویت و عدالت وجود داشته باشه به وجود آورد. این هم نگاه سوم. طبیعتاً عرض کردم من خودم جزو کسانی هستم که اون نگاه اول رو قبول دارم، تمدن غربی به خصوص تمدنی که بعد از رنسانس شکل گرفته یک تمدن به هم پیوسته در هم تنیده است که هر چه بیشتر پیش رفته منظومه خود رو هماهنگ‌تر کرده و به راحتی نمیتوان اجزا او رو از هم جدا کرد و تجزیه کرد. بنابراین ما در داوری نسبت به این تمدن، این به هم پیوستگی و در هم تنیدگی رو باید ببینیم. حضور اعماق این تمدن رو در لایه‌های روحی باید ببینیم. اینطور نیست که شما بتونید عقلانیت غرب رو از مبانی ایدئولوژیک غرب جدا بکنید. اینطور نیست که بتونید نظم اجتماعی غرب رو از عقلانیت سکولارش جدا بکنید. اینا یک مجموعه به هم پیوسته هستن و لذا در داوری نسبت به تمدن غرب باید توجه به این نکته داشت و روح و جان این تمدن بر محور عبودیت نیست، یعنی از آغاز گفتن دین در حیات اجتماعی نمرده خواهد. لذا ما به نظرمون میاد که از همون آغاز دایره عبودیت و معنویت رو به حیات اجتماعی قید زدن، گفتن حیات اجتماعی دایره پرستش و بندگی خدای متعال نیست. ولذا تمدنی نیست که بر محور عبودیت شکل گرفته باشه، و اگر تمدنی روح و جانش پرستش خدای متعال نبود و بر محور ولایت حق شکل نگرفت، شما نمیتوانید این تمدن رو اصلاح بکنید. این تمدن رو باید منحل کنید در مسیر تکامل بشر در یک تمدن دینی و معنوی. این نگاهی است که ما به قبل داریم. طبیعتاً طبیعی است این جریان تمدنی که به صراحت مدعی عرفی سازی زندگی بشر و قطع رابطه حیات اجتماعی بشر با آموزه‌های دینی و قدسیات و معنویات هست و بدون هیچ گونه عرض کنم تقیه این حرف رو میزنن، یعنی حرفی نیست که این پنهان باشه، کاملا آشکاره دعای اونهاست. این تمدن دعای جهانی هم داره، جهانی شدن داره، ایدئولوژی های در درون خودش سر برداشتن، شکل گرفتن، بالیدن و بعد غروب کردن که مهمترینش میدونید همین جریان کمونیسم بود که شکست خورد و فروپاشی شد. در واقع دیگه یک فرهنگ فعال در جامعه جهانی نیست. اون ایدئولوژی برتر و غالب که به قول خودشون جریان لیبرال دموکراسی است، اون جریان جریان پیروز این تمدن هست و اون مدعی جهانی سازی خودش هست، مدعی جهانی سازی فرهنگ خودش هست، میخواد جامعه جهانی رو بر محور ارزش‌های خودش شکل بده و تمامی فرهنگ‌های دیگر رو تبدیل کنه به خرد فرهنگ و منحل در درون جریان خودش بکنه. بنابراین این تمدن در وجهه غالب خودش، در اون شکل پیشرفته خودش، یعنی اون جریان غالب در درون خود این تمدن مدعی جهانی سازی است، مدعی توسعه پایدار در مقیاس جامعه جهانی است. قناعت دارید وقتی میگن توسعه مقصودشون رشد اقتصادی نیست، رشد سرمایه ملی نیست، مقصودشون از توسعه تحول همه جانبه در جامعه است، تحول در ساختارهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جامعه، تحول در بنیانهای اجتماعی است، در مبانی جامعه هست. این که میبینید در کشور خود ما در دوره بازسازی بعد از جنگ مدل سرمایه‌داری بر مناسبات اقتصادی به نسبت حاکم شد و بعد در دوره اصلاحات زیر ساخت‌های او رو شروع کردن بازسازی کردن، از جمله زیر ساختشون تحولی است که در فضای فرهنگی جامعه ایجاد کردن، یعنی رشد اندیشه‌های بنیادینی که همشون بر محور سکولاریسم هستن، مثل تکثرگرایی، تسامح و امثال اینها و اعتقاد به دین حداقلی، اون چیزایی که شما در دوره اصلاحات تو کشور خود ما دیدید فراگیر شد، این به خاطر همین است. اونها توجه به این نکته دارن که اگر بخواهید در یه جامعه اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرالیستی رشد بکنه، حتما باید مناسبات سیاسی جامعه بر همون مبنا شکل گرفته باشه. نمی‌شود بین نظام ولایت فقیه و لیبرالیسم اقتصادی جمع کرد. بسیاری از کارشناسای ارشد و درجه ای که اونها در تحلیلایی که داشتن گفتن ما مانع رشد اقتصادیمون حکومت دینی است. به الله همه امکاناتی که برای رشد اقتصادی لازمه در کشور ما وجود داره. و به نظر من درست هم فهمیدن. اون توسعه ای که اونها میگن به حکومت دینی سازگار نیست، با فرهنگ ایمانی ما سازگار نیست. علی‌ای حال این جریان تمدنی در وجهه غالب خودش به دنبال گسترش خودش در جامعه جهانی، به دنبال ایجاد تحول فراگیر در کل جامعه جهانی است، میخواد کل فرهنگ جامعه جهانی مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های خودش تغییر بده، فرهنگ‌های دیگر رو منحل کنه، در درون فرهنگ خودش به یک جامعه هماهنگ ایجاد بکنه. نمیگم یک جامعه یکسان ها، اونا هم خوب توجه به اختلافات فرهنگی دارن، اما میگن این اختلافات فرهنگی باید درون یک فرهنگ شامل منحل بشه و سبقه اون فرهنگ شامل رو بگیره. ارزش‌های محوری در جامعه جهانی باید ارزش‌های فرهنگی غرب باشن، ارزش‌های دیگه باید تابع این ارزش شرکت بکنن، حتی فرهنگ اسلام بود. و بعدم میدونیم این جریان تمدنی وارد برخورد تمدنی در مقیاس جامعه جهانی با تمدن اسلام شده دیگه. نظریه برخورد تمدن‌ها رو که هانتینگتون مطرح کرد کاملا معطوف به همین معناست که به خوبی میفهمند که تمدن اونها میخواد جهانی بشه، تمدن دیگری هم در حال حیات مجدد و عبور از مرزهای خودش و گسترش در جامعه جهانی است، که این دوتا تمدن پیامشون برای انسان، دعوتشون برای انسان، راهی که برای سعادت انسان مطرح میکنن متفاوته. یکی راه سعادت این دنیایی انسان رو در جدایی از معنویت و عبودیت میدونه و دیگری در مسیر عبودیت دنبال تأمین سعادت انسان هست و میخواد یک تمدن معنوی به یک عدالت معنوی مبتنی بر توحید در همین دنیا ایجاد بکنه. طبیعی است این دو تا تمدن در همه لوازم خودشون با هم دیگه درگیر میشن. پس بنابراین یک طرف جریان تجدد هست با داعیه جهانی سازی، با داعیه ایجاد یک جامعه جهانی بر محور ارزش‌های خودش و ایجاد تحول همه جانبه در جامعه جهانی و گسترش فرهنگ و تأمین فرهنگ خودش در جهان، به یک طرف هم اسلام هست. این درگیری که در این مقیاس بین اسلام و تجدد وجود داره مسئله اصلی دنیای اسلام هست و ما باید مسئله خودمون رو بالاخره یک بار هم که شده با این جریان حل و فصل کنیم. این مقدمه بحث بود. حالا انشاءالله اگر خدا متعال توفیق داد ادامه بحث رو که تحلیل جریان قلب و تحلیل این برخورد تمدنی است و به خصوص نقش انقلاب اسلامی رو در رشد این برخورد تمدنی و شکوفایی مجدد اسلام خدمتتون عرض می‌کنم. برای این مشکل دوره گذاره دیگه که ما چه کار باید بکنیم که رشد عقلانیت اتفاق بیفته اما نه در بر منبر مبانی غربی. البته این حالا بعد عرض بکنیم که معنای این نظریه این نیست که شما باید تمدن غربی رو تعطیل کنید. تعطیل این تمدن ممکن نیست مگر یک اتفاق عظیم همه جانبه‌ای در جهان بیفته، اون سخن دیگری است. باید عبور کنید از مرزهای این تمدن. مرزهای این تمدن هم مرزهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هستند. از همه مرزهاش باید عبور بکنید، مرزش رو فتح بکنید و او رو در درون جهاز هاضمه تمدن اسلامی هضم بکنید و از او تمدن دیگری بسازید بر ویرانه‌های او. حتما امکان داره، باید این کار رو هم بکنید. بله روشن، در عمل باید این کار بکنید. مأموریت مسلمان همینه. این که ما بیاییم تعریف کنیم تمدن غرب و آقا علمش خوب و بد بیاریم و مناسبات اقتصادی خوب، بعد بقیه لوازمش هم میاد دیگه. حالا اگر از کنم نمیدونم چقدر ما فرصت داریم در این جلسات، اگر فرصت مفصل تر این آمد بحث بشه واقعا قبل چیه در تکنولوژی بحث کنم محصولات نظم اجتماعی و قبل چیز دیگری است. آیا واقعا میشه قرب رو پذیرفت و اگر پذیرفتیم میتونیم مسلمان هم زندگی بکنیم یا به اندازه‌ای که مسلمانیم باید با این تمدن درگیر باشیم؟ دیگران نفس میذارن، نه عقلی هم که اونا میگن عقل در خدمت نفس قدرت محاسبه است، نه اون عقلی که نورانیت داره و حق و باطل و ارزش‌های معنوی رو میفهمه به دنبال تحقق ارزش‌های معنوی است. قلب هرگز به دنبال تحقق ارزش‌های معنوی در وجهه قالب خودش نیست. اصلاً نمیخوام بگم رگه‌های مثبت درش وجود نداره، واقعا برای رسیدن به آرمان‌های خودش از هر حربه استفاده میکنه، از هر حربه، یعنی هیچ ابایی ندارن از نسل کشی انسان‌ها برای رسیدن به آرمان‌های خودشون و این نسل کشی هم برنامه‌ریزی میکنن. حالا این در جای خودش دیگه باید بحث بشه. حالا این نگاه به قرب هم نیاز به دقت داره. علایا من نظر خودم اینه و دیگرانی هم هستن که اندیشه رو دارن، مجموعه قرب رو مجموعه فاسدی میدونن، گرچه ممکنه یه عناصر مثبتی هم در دل این مجموعه فاسد منحل در نشده باشن، هم مسیر بر نشده باشن، مقاومت کرده باشن و سلامت خودشون رو حفظ کرده باشن. ولی از زمینه ما اگه بخواییم در درون نگاه فلسفه تاریخی خودمون که جریان درگیری ایمان و کفر هست ببینیم، جریان تجدد، جریان اشتداد کفر و قلزت کفر و شرح سطر کفر است، یعنی کفر شرح سطر یافته است که شما باید باش درگیر بشید و از او عبور کنید و در واقع به مرحله پایان تاریخ ما داریم نزدیک میشیم که مرحله ظهور تمدن مادی است. و از این که وقت از آنجا دفتم باشم.